تشیع، هویت و تاریخ. درس ششم، مهمترین سرفصل‌های مباحث مطرح شده توسط حجت الاسلام و مسلمین دکتر محمد تقی سبحانی. بررسی دیدگاه پیدایش تشیع از قرن دوم به بعد، سیاسی یا اعتقادی بودن اندیشه امامت و بررسی نظرات مطرح در این خصوص. سخنان مطرح شده از سوی ابن عباس در مناظره با خلیفه دوم. بررسی تفاوت یا یکسانی فهم افراد از وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در جلسات گذشته به مباحث و اشکالاتی پرداختیم که ریشه های شکل‌گیری تشیع رو مورد پرسش و سوال قرار میداد. به دسته ای از نظریات اشاره کردیم که در این نظریات اظهار میشد که تشیع چنین خاستگاه و مبنایی که بعداً برای او بر مطرح شد نداشت. به تعبیر دیگر این گروه معتقدند که اون چی که به نام تشیع در قرون بعدی معرفی شد در صدر اسلام اساساً ریشه و بنیادی نداشت. ما سه نظریه رو در این باب مورد بررسی قرار دادیم و حاصل سخن این شد که این نظریه ها با تمسک به بعضی از شواهد حاشیه‌ای، ادله و شواهد تاریخی، حدیثی و قرآنی رو نادیده گرفتند. حاصل بحث این بود که جوهره تشیع که نظریه امامت الهی معصومان و شخص امیر مؤمنان علیه السلام هست، ریشه در تاریخ اسلام و سنت نبوی و قرآن کریم داره و این نکته چیزی نبود که برای علما اصحاب اون زمان مخفی بمونه. امروز میخوایم از سوالات یا شبهاتی بحث کنیم که اصل پیدایش تشیع رو به زمان پیامبر برمیگردونه، در اصل امامت امیر مؤمنان به عنوان جوهره تشیع بحث و اشکالی نداره، بلکه معتقد است این امامت در آغاز اندیشه سیاسی بود یا شکل دیگری داشت و به تدریج اون اساس امامت تغییر پیدا کرده و رنگ و صورت دیگری پیدا کرده. به تعبیر دیگر فرق بین نظریه ها یا شبهاتی که امروز مطرح میشه با اون چه که در دو جلسه پیش سخن گفتیم این است که اونها اساس جوهره تشیع رو به عنوان یک مقوله تاریخی انکار میکنند و این گروه اصل جوهره امامت رو به عنوان اساس تشیع قبول دارند، اما معتقدند این تشیع در آغاز معنا و مفهومی داشته و به تدریج اون معنا و مفهوم تغییر کرده. در خود این شبهات و سوالات میشه سوالات فرعی و کوچکتری رو بازشناسی کرد و به یکایک اونها پاسخ گفت، چنان که محققان هم در این باب بحث کردند و پاسخهای وافی رو ارائه دادند. ما در اینجا چون بنای بر اختصار هست و نمیتونیم وارد جزئیات و تفاصیل علمی این موضوع بشیم، طبیعی است باید نمونه ای از این دیدگاه ها رو انتخاب کنیم و به بحث بگذاریم. یکی از نظریه هایی که عمدتاً در بین مستشرقان رواج پیدا کرده و کسانی که با تاریخ اسلام ای بسا به صورت دقیق هم آشنا نیستند این رو مطرح می کنند و پیگیری می کنند، این است که ما قبول داریم که امامت و ولایت امیر مؤمنان از آغاز مطرح بوده. این رو هم می پذیریم که دست کم گروهی از اصحاب پیامبر جامعه اسلامی اون زمان چنین تلقی و برداشتی رو از امامت امیرالمومنین داشتند. اما اعتقاد ما این است که امامت امیرالمومنین در آغاز امامتی سیاسی بوده، ابعاد اجتماعی داشته، بیشتر مسئله جانشینی محور و مدار امامت بوده، اما به تدریج در سالهای بعد، در نسلهای بعدی، این امامت سیاسی و اجتماعی که رهبری جامعه اسلامی بوده تبدیل شده به یک مقوله معنوی، یک اصل اعتقادی و فکری، و اون رنگ نخستین سیاسی به یک رنگ اعتقادی و معنوی و باطنی تبدیل شده. خب اگر این مدعا درست باشه، برای مسئله پیدایش تشیع و ریشه های تشیع چه اثری داره؟ آیا با این سخن اصل تشیع به عنوان قلب و ماهیت اسلام و استمرار نبوت زیر سوال میره؟ یا با قرائتی از تشیع در تضاده؟ روشن است که این برداشت با اصل تشیع و اصالت تاریخی او در ستیز نیست. حد اکثر این مدعا میخواد بگه تشیع در طول زمان و در نسل‌های مختلف دچار تحول و تغییر مفهومی و احیاناً بنیادی شده، اما اصل جوهره تشیع و اصالتش مورد قبول هست. خب این یه نکته که پس بنابراین این بحث به بنیاد نمی پردازه برخلاف نظریه های قبل. حالا سوال این است که آیا این برداشت از امامت اسلامی، امامت شیعی درست است یا نیازمند بررسی و دقت بیشتری است؟ حقیقت این است که با بررسی جزئی در مدارکی که قبلا از اون سخن گفته شد و تمام اطلاعاتی که دلالت می کند بر اینکه امامت یک اصل مهم در تاریخ اسلام بوده و تبیین شده در کلمات پیامبر اکرم، همه اینها نشون میده که امامت صرفاً جنبه سیاسی ندارد. البته روشن است که یکی از ابعاد مهم امامت به خصوص در اون زمان مسئله جانشینی پیامبر در رهبری امت اسلامی است، این محل بحث نیست. اما اینکه آیا اون ادله و شواهد تاریخی و دینی نشان دهنده این است که امامت منحصرا در مسئله سیاسی خلاصه میشد و ابعاد معنوی و فکری و اعتقادی در امامت مطرح نبود، این اون چیزی است که ما منکر اون هستیم و معتقدیم صاحبان این اندیشه چندان شواهد روشنی براش اقامه نکردند. کسانی که چنین ادعایی میکنند و امروز هم احیانا کتابها یا مقالاتی رو منتشر میکنند، باید دو تا مطلب رو اثبات کنند. یک، اینکه شواهد تاریخی و دینی و علمی که بر امامت امیرالمؤمنین دلالت میکنه، این فقط دلالت بر رهبری سیاسی دارد و بعد معنوی، بعد علمی و جایگاه امامت اعتقادی ندارد. این یه نکته است. نکته دوم، باید ثابت بکنند که تلقی کسانی که این آیات، روایات و شواهد تاریخی رو می‌فهمیدند و باهاش برخورد داشتند، یعنی اصحاب پیامبر اکرم یا اصحاب ائمه علیهم السلام، اونها هم چنین برداشتی داشتند. چون دو تا مسئله اینجا وجود دارد. یکی این که آیا ادله اسلامی بر امامت امیرالمؤمنین صرفاً دلالت می کند بر امامت سیاسی، خب این باید بررسی بشه. نکته دوم، آیا تلقی اصحاب هم نسبت به این ادله تلقی یک امامت سیاسی بوده یا نه؟ ما در هر دو جهت با صاحبان این نظریه دچار مشکل هستیم و در جای خودش نقد کردیم و محققان هم در این باب نقدهای مفصلی ارائه دادند. نکته مهم در اینجا این است که غالبا این گونه افراد با تمسک به شواهد جزئی و بعضی از قرائن و بدون توجه به سایر ادله و شواهد سخن میگن و از یک مسئله جزئی یک استنباط کلی رو انجام میدن که از نظر علمی یک نوع خطا یا یک مغالطه است. بر فرض که یک دلیل خاص قرآنی یا یک دلیل خاص روایی دلالت میکند که امامت امیرالمؤمنین امامت سیاسی است، این هرگز به این معنا نیست که تمام ادله چنین محتوایی داره. خب بله، ممکن است ادله‌ای باشد که فقط بعد سیاسی رو داره اشاره میکنه. ممکن است کسانی از آیه شریفه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فقط اطاعت سیاسی را استفاده کنند برای مثال. اما آیا مگر ما فقط همین آیه قرآن داریم؟ آیا آیه ولایت هم همین رو دلالت میکرد؟ آیا آیه مباهله که قبلا یاد کردیم که امیر مؤمنان به عنوان نفس پیامبر معرفی میشه همین دلالت رو داره؟ آیا حدیث قدیر با مقدمه‌ای که نبی مکرم اسلام فرمودند که من بر شما اولا هستم به نص قرآن، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، فرمودند همین ولایت برای امیر المؤمنینه، آیا میتوان گفت که این آیه شریفه مسئله اولویت رو فقط در بعد سیاسی مطرح میکنه و ابعاد دیگر وجودی و فکری و فرهنگی مد نظر نیست؟ آیا روایاتی که دال بر این بود که امیر مؤمنان به منزله هارون نسبت به موسی هستند و چنین مقامی دارد، مقام سیاسی بود، یعنی هارون در جایگاه سیاسی بود نسبت به حضرت موسی به تنهایی، یا به عنوان به نص قرآن کریم هارون وزیر بود، از آغاز رسالت به درخواست خود حضرت موسی علیه السلام هارون به عنوان وزیر و معاون در رسالت شمرده شد. اونقدر شواهد گویاست که انسان باید بگرده شاهدی پیدا کنه که فقط دلالت بر امامت سیاسی میکنه. این یه نکته که اگر منظور شواهد قرآنی و روایی و تاریخی بر امامت است، اینها همه یا دلالتش عام هست یا اگر دلالت خاص بر جنبه سیاسی میکنه اشاره به جنبه غیر سیاسی هم داره، حداقل انحصار به امر سیاسی نمیکنه. این یه جهت. جهت دوم این است که بگیم نه آقا، ما قبول داریم که ادله امامت عامه و اختصاص مسائل سیاسی نداره. نظرمون این است اصحابی که این روایت رو میشنیدند یا این آیه به گوششون میخورد، موضع امام یا موضع پیامبر رو میشنیدند، اونها چنین تلقی سیاسی داشتند. اونها براشون اینجوری وانمود میشد، اینجوری میفهمیدند که امامت فقط جنبه سیاسی دارد. امیر مؤمنان علیه السلام هیچ نقشی در تفسیر معصومانه وحی ندارند. ولایت امیر مؤمنان شامل ترجمه قرآن و تفسیر قرآن و ادامه شریعت نبی مکرم اسلام نیست. ایشون هیچ گونه تصرفی در امور تربیتی و وجودی انسان ندارند و امثال اینها. کسی بگه تلقی مخاطبین تلقی محدودی بود، نه اینکه ادله محدودی است. خب پاسخ ما این است که اولا با تلقی اصحاب نسبت به این ادله مشکل جدی پیش نمیاد. اون چی که ما داریم ادعا میکنیم این است که تشیع جوهره اصیلی در منابع اولیه اسلامی داره. ما الان سخنمون در مرحله اول این نیست که آیا شیعیان یا اصحاب ائمه چنین تلقی داشتن یا نداشتن. سخنمون در این است که آیا تشیع با امامت به معنای عام خودش که ادامه رسالته در نصوص دینی و منابع وحیانی ریشه دارد یا ندارد. خب اگر کسی این رو پذیرفت که عرض کردیم باید به پذیر طبق ادله، حالا فرض کنیم بگه نه آقا اصحاب ائمه این برداشت کامل نداشتن، خب این به جوهره تشیع و به اصالت تاریخی تشیع قطعی وارد نمی کنه. حد اکثر میگیم آقا این نقص در فهم مخاطبان بوده، در فهم شیعیان بوده. این اولا. ثانیا در جای خودش ادله فراوان اقامه شده از شواهد تاریخی که اصحاب پیامبر اکرم، اصحاب امیر مؤمنان، اصحاب حسنین علیهم السلام که تصریح کردند که این مسئله، مسئله امامت دینی است و نه امامت سیاسی. این بعید است که ما بگیم اصحاب پیامبر و اصحاب امیر مؤمنان علیه السلام این کلمات رو شنیدند، معنای اون رو هم فهمیدند، اما در این حال تصور کردند که این بیانات ناظر است به جنبه سیاسی. این اولا. ثانیا خود اونها در موارد مختلف به صراحت امامت دینی امیر مؤمنان رو اظهار کردند. از ابن عباس در تاریخ طبری به صراحت در مناظره‌ای که با عمر ابن خطاب دارد، خلیفه دوم، در اونجا به صراحت هم علم، معرفت و مقام معنوی امیر مؤمنان رو تایید میکنه، هم حتی جنبه عصمت رو، که این رو انشاءالله ماده به مناسبت بحث‌های بعدی این سرد رو خواهیم خوند. در کتب تاریخی کسانی که در زمان بیعت امیر مؤمنان آمدند و بیعت کردند، سخنان اونها در تاریخ ثبت شده که اونها وقتی که امیر مؤمنان رو میخوانند به عنوان وصی الاوصیا میخوانند و به عنوان جانشین معنوی از امیر مؤمنان سخن میگند. اساساً اصحاب نزدیک به امیر مؤمنان که به نام شیعیان نخستین نامیده شدند، اینها ویژگی هایی دارند و در نسبت با حضرت به گونه ای تعامل می کنند که کسی نمی تواند بگه صرفاً نا تلقی امامت سیاسی دارد و فقط نگاهشون این است که علی ابن ابی طالب رهبر جامعه اسلامی است. خب در این شرایط یا این رهبری اتفاق افتاده یا مثلا امکان این رهبری نبوده، پس بنابراین امامت امیر مؤمنان تحقق پیدا نکرده. این سخن اونقدر روشن و واضح هست که امروز کمتر محققی میتواند چنین ادعایی رو بکنه و از این دیده دفاع کنه. این معمولا این مطالب در لابلای مقالات و کتب گفته میشه و بدون یک استناد روشن و دقیق ازش گذشته میشه. این را اشاره کنم که یکی از محققان شیعه پژوه غربی اخیراً کتابی رو بعد از سالها تحقیق منتشر کرده که کتاب نسبتاً مفصلی است و تمام این کتاب به دنبال اثبات همین نکته است که اگر نویسندگان یا محققانی آمدن ادعا کردند که شیعه در آغاز سیاسی بود و بعداً دینی شد، ایشون در 12 فصل اثبات کرده که چنین مدعایی اصلا درست نیست. اقوال اونها رو یکایک آورده و در هر فصل به صورت موضوعی به اونها پاسخ داده. حتی یک نویسنده غیر مسلمان غیر متدین وقتی با ادله و شواهد تاریخی اسلامی برخورد کرده، برداشتش این است که نه، تشیع از آغاز بر اساس مبانی دینی آغاز شده و امامت هرگز صرفاً رنگ بوی سیاسی نداشته. همینجا من بعد نیست نکته‌ای رو اشاره کنم که این در بحث‌های آینده‌مون هم مهم هست. شاید این گروه از محققان بدون توجه به این نکته مباحثی رو مطرح کردند و چنین دیدگاهی رو ارائه دادند. اون نکته این است که باید توجه کنیم که وقتی ما میگیم شیعیان یا میگیم اصحاب پیامبر یا اصحاب امیرالمؤمنان، ما با یک مجموعه یک دست مواجه نیستیم. کسی نمیتواند بگه هر کسی که در تاریخ اون رو شیعه نامیدند و جزء گروه شیعیان برشمرده شده دارای یک عقیده کامل، ناب و تمامه. در همه ادیان و مذاهب، به خصوص در آغاز شکل‌گیری یک مکتب، این گونه است که افراد با سطوح مختلف علمی، با سوادهای مختلف، با علاقمندی‌های متنوع با اون مکتب برخورد می‌کنند. انسانی است اهل فکر و دانش و تحقیق هست، برخورد می‌کنه با یه مکتب، به گونه اون مکتب رو دریافت می‌کنه. یه فردی هم یه فرد عامی، ساده، پرمشغله است که صرفاً مباحث کلی رو دریافت می‌کنه. هیچ وقت کسی انتظار ندارد که برداشت این دو یک گونه باشد. در باب خود دین مقدس اسلام هم همینطوره. کسانی که با نبی مکرم اسلام در آغاز رسالت برخورد کردند، آیا برداشت اینها از پیامبر یکسان بود؟ آیا وقتی میگفتند نبوت یا رسالت، اینها از نبوت و رسالت همون معنای عمیقی داشتند که کسانی مانند سلمان داشتند؟ آیا وقتی گفته میشد که بر پیامبر اکرم وحی نازل میشه، آیا وحی رو اینا به یک معنا میفهمیدن؟ به شواهد مختلف میشه نشون داد که بسیاری از کسانی که جز اصحاب هم هستند، حتی خدمات شایانی هم دارند، زیاد هم با پیامبر اکرم بودند، در بسیاری از این مفاهیم عمیق تنها یک برداشت ساده و ابتدایی داشتند. البته این نقص هم نیست. نه اسلام از آغاز به صورت عمیق و گسترده مطرح شده و نه انتظار می رود که همه افراد در مقابل مکتب اسلام همه عمق و غنا و گستردگیش رو درک کنند. هر کسی به اندازه ظرفیت وجودی خودش علوم و معارف رو دریافت می‌کنه. این ماجرای مواجهه با اسلام در باب مواجهه با ولایت امیرالمومنین علیه السلام هم رخ داد. خب کسانی بودند که علی ابن ابی طالب رو دوست می‌داشتند چون امر پیامبر اکرم بود، چون تصریح قرآن کریم بود، با حضرت هم ارتباط داشتند، ممکنه حتی در جنگ ها در رکاب حضرت فعالیت میکردند، جانفشانی میکردند، اما اون حضرت رو فقط به عنوان جانشین پیامبر، اونم در یه صورت کلی میشناختند، معجور بودند، شیعه هم شمرده میشند، اما ما از اونها انتظار نداریم که اونها امامت و ولایت رو هم به همون معنای دقیقی دریافت کنند که سلمان و ابوذر و مقداد و عمار یاسر و حجر بن عدی و دیگران دریافت میکردند. من در یک جلسه دیگر عرض کردم که در تاریخ وقتی نام شیعیان برشمرده شده، خب یک سیاهی خاصی، یک اسامی خاصی مشهور شده. خب چرا از بین این همه خیل کسانی که نام شیعه بر خود گذاشته بودند یا شمرده می شده بودند به نام تشیع، چرا فقط نام تعدادی از اونها در تاریخ مانده و معرفی شده؟ دلیل عمده این مسئله روشنه، چون اینها هستند که بیشترین دریافت، عمیق‌ترین برداشت رو از امامت امیرالمومنین دارند. پس باید توجه کرد که اگر ما می‌بینیم که کسی از شیعیان و اصحاب امیرالمومنین بیانی دارد، برداشتی دارد که دلالت بر عمق مسئله امامت و ولایت نمی‌کنه، این رو نباید به عنوان یک سند بگیریم که پس برام ببینید این شیعیان نخستین برداشت دقیق الهی از امامت نداشتند. این اشتباه مکرر در تحلیل تاریخ تشیع رخ داده و باید به صورت جدی یادآوری کرد که این چنین اشتباهی در مواضع دیگه رخ نده. خلاصه کنیم بحث رو، ما در این جلسه به سوال و شبهه‌ای در باب ریشه تاریخی تشیع پرداختیم که اصل امامت امیرالمؤمنان رو به عنوان یک امر اصیل تاریخی و دینی میپذیرفت، اما اشارش این بود که این امامت و به تبع تشیع بیشتر رنگ سیاسی و اجتماعی داشته و ابعاد الهی و دینی در امامت و تشیع مطرح نبوده. پاسخ ما به صورت خلاصه این شد که اسناد و مدارک علمی به گونه ایست که یا کسی باید اصل اون اسناد رو زیر سوال ببره و امامت امیرالمؤمنین رو از بنیاد انکار کنه و در نتیجه تشیع رو به صورت عام فاقد اصالت و ریشه تاریخی ببینه، یا اگر این اسناد رو میپذیره، این اسناد اونقدر روشن و گویا و صریح است که جای تردید باقی نمیگذاره و با وجود این همه اسناد و اطلاعات، اگر کسی بخواد به یک مدرک خاصی، یک سخن خاصی استناد بکنه، این یک استدلال مقبول نیست و در مقابل اون شواهد نمیتواند این شواهد کوچک مقاومت کنه. انشاءالله در جلسه آینده این بحث رو ادامه خواهیم داد و به دیدگاه های دیگری خواهیم پرداخت که در همین چارچوب به بنیاد تشیع اشکال و شبهه وارد میکنه. خدا نگهدار شما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.